السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر الحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه وسلك بلهم حجته. اولی که شما لطف کردین بلند شدین، ولی من خودم نفسن از این مسئله اذیت میشه. در یه زبانت که به نظر اینطوری دیدم که آقا فهمدن که از رسول اکرم فهمدن که کسی که جلوی پاش بلند شن و اون خوشش بیاد اهل جهنم رو به رو در جهنم میدازن، خصوصیات روایت یادم نیست. خدمت همه دوستان عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که دوستانی که از قبل خدمتشون ارادت داشتیم و همینطور رفقایی که جدیدن وارد این فضا شدن در طی مسیر نورانی بلند و روشن روز به روز عزمشون و اون همتشون، عشقشون، حرارتشون بیشتر بشه. من از یک آیه شروع میکنم. در قرآن 7 جا از ایرانی ها صحبت شده، در 7 مورد از ایرانی ها صحبت، ایران و ایرانی ها صحبت. یکی از مواردی که و این آیاتی که تو قرآن آمده آیات اعجازی قرآنه، جز آیات اعجاز قرآنه. توی 7 مورد، البته بعضی میگن معتقدن 8 مورده که یکیش مربوط به امتهای ابتدایی و گذشتگان میشه، که اون اگر نظر مرحوم علامه طباطبایی را بپذیریم راجع به کوروش که همون ذوالقرنین قرآن باشه میشه 8 مورد و الا میشه 7 مورد، که اگر اون نظر پذیرفته بشه قرآن یه حقیقتی رو به ما تذکر میده. اون حقیقت اینه که تخصیمه خوب شده، اون حقیقت اینه که پرچمدار توحید و حق در گذشته ایرانی ها بودن و پرچمدار حق و توحید و عدل در آینده هم ایرانی ها هم. به هر صورت اون نظر البته یک سری اشکالاتی بهش وارده، اون حالا بحث اینجا نیست. آیات دیگه که از کردن راجع به ایرانی ها صحبت شده آیاتیه که هر 7 موردش در فضای مد و تمجیده. این یک. دو، هر 7 موردش در مورد آخر زمانه. مثلا اینا جز آیات اعجازی قرآنه. اعجاز شاخه های مختلفی داره، یکی از اون شاخه های اعجاز اعجازه از خبر دادن از غیبه. این خبر دادن از غیبه یعنی از آینده. چرا؟ چون 3 تا خبر غیبی توش هست. اولا اینکه در اون زمانی که این آیات نازل می شده اصلا ایرانی ها مسلمان نبودن، کافر بودن، مجوس بودن. 20 سال حداقل بعد از این آیات ایرانی ها مسلمان شدن. این یک، خدا خبر میده که اینا مسلمان میشن. و جالبه با این که از ایرانی ها صحبت شده اسم ایران تو قرآن نیومده، این نکته مهمیه، در حالی که اسم روم تو قرآن آمده. اینا همش نکته از هم با قرآن و دقیق مواجه شد. اونایی که دقیق مواجه نمیشن خب بهرم نمیگیرن دیگه، طبیعیه. فضربنا على آذانهم فی الکهف سنین عددا، ما زدیم تو گوششون در کهف چند سال. بعد مفصل این گفتن این یعنی خوابونده میشون، خوابونده این تعبیر روانتری نداشت. بعد دقت کرده بود و میخواست بگه خواب، صرفا میخواست بگه ما نمی خوابوندیم، این اصلا از بلاغت به دور بود که اینطوری بگه. قرآن کتابی که خدا به حکمتش قسم یاد کرده، یاسین و قرآن الحکیم، قسم به حکمتهای این قرآن، قسم به قرآنی که مالا مال از حکمت. از روم تو قرآن ذکر شده ولی از ایران ذکر نشده. یه سری داره اگر لازم شد اشاره میدون. پس خبر غیبی اول این که ایرانی ها مسلمان میشن، چون اگر مثلا کافر که قابل مدح نیست. این یک خبر غیبی. دوم، مسلمان مورد رضایت خدا هم میشن. مسلمان مورد رضایت کیه؟ چیه؟ چرا؟ بله، از یوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی رضیت لکم، این اسلام را به عنوان دین. یعنی اسلام مورد رضایت اسلام چیه؟ قرآن به اضافه اهل بیت. قرآن منهای اهل بیت مورد رضایت است به نقص آیه اکمال. این خبر دوم که مسلمان شیعی میشه. خبر سوم این که در آینده دین و نقش دین در کره زمین و غلبه دین در کره زمین، اینا نقش اصلی و جدی دارن که هر سه تا خبر محقق شده. یه مثالی هم، یه مرور کوتاهی هم بر این جریان انقلاب بکنیم. باید شما یه وقتی هستش که یه جایی مملکتی هم ملت از دست حاکمش ناراحت هم به هر دلیل، بعد کودتا میکنن یا انقلاب میکنن، حکومت تغییر. پوسته ظاهری انقلاب این بود. حالا اگه بیاییم ما یک کمی این انقلاب رو در بستر از حضرت آدم تا ظهور حضرت صاحب از زمان نگاه کنیم چجوری میشه. حضرت آدم آمد سلسله انبیا، همه انبیا آمدن چه کار کنن؟ اسلام عرض کنن. خب اسلام کو؟ اسلام کجاست؟ شاید این بحث میشه قبلا نسل کرده. هر کسی به شما گفت اسلام کو؟ چی میگین جواب؟ پاسخش کجاست اسلام؟ من میگم اصلا اسلام کو؟ به من نشون بده. به این الان میگه لیوان کو؟ این لیوان اسلام که یک حقیقت، یک وجود عینی خارجی اینطوری که نداره که. خب کو؟ از طرف پوچ هم که نیست، بگیم اسلام یه چیزی هست ولی نیست، نمیتونی نشون بده. اسلام 4 تا بروز و وجود و ظهور داره. گفتن اسلام خوب، یکی گفت تو چین، درسته یا نه؟ بله درست. تو کتاب خونه چین به این الان اسلام هست یا نیست؟ هست. اولین ظهور اسلام میشه ظهور کتبی و لفظی، که این پایین ترین ظهور اسلام هست، یعنی حقیقت کتبی و لفظی اسلام که عبارت است از قرآن و نصوص اسلامی اصلی، قرآن و مثلا سنت. این همون چیزیه که پیامبر فرمودن که زمانی بر مسلمان ها ممکن است برسه و میرسه که از اسلام فقط همینش میمونه، لا یبقا من الاسلام الا اسمه و من القرآن الا رسمه. یعنی الفاظ، عبارات و خطوط و نقوش هست، اما دیگه هیچی از اسلام نیست. یعنی چی؟ یعنی مثلا لفظ صلات هست، لفظ ولی هست، اما حتی معنا و مفهوم درستی از این لفظ در اذهان نیست. بیاید قبل از اینکه اسلام بگیم، یعنی این وجود خارجی داره، این پیش دسته. بعد شما این نگاه میکنید، این میاد کجا؟ تو ذهنتون. یعنی وجود چی پیدا میکنه؟ ذهنی. اگر تو ذهنتون هیچی نباشه نمیتونی باجوش حرف بزن. بعد وقتی که شما بکنید از اون وجود ذهنی به دیگران هم اطلاع بدین، به صورت وجود لفظی و کتبی چی کار میکنه؟ خودشو ظهور میده. که تو منطق خوندیم دیگه، 4 تا وجود هر چیزی داره، 2 تاش وجوده چه حقیقیه، 2 تاش هم اعتباریه، الفاظ اعتباریه. حالا بیم الفاظ خودش حاکی از چیه؟ حاکی از مفاهیمه. این وجود اگر مفاهیم خالی بشه میشه الفاظ بیپشتوانه، دیگه ارزشی نداره. این همون یکی از در این لفظ و کتب رو اگر پشتوانه نداشت بزنیم آتیش بگیم تو جهنم. کجا بود؟ جنگ صفین بود. حتی مفاهیم صحیحی از این نیست پشتنش، ما هر نداریم کار بود، اون باید امر ولی بشه، ولی یه محصول. پس اولین و پایین ترین سطح وجود میشه وجود کتبی و لفظی. مرحله دوم ظهور اسلام اینه که مفاهیم صحیحی از اینا باشه، یعنی وقتی که میگه صلات یک معنای درستی هم از این امر، از هدفش، از کیفیتش تو اذهان بیاد. وقتی که میگه مثلا خلافت، توحید، شفاعت، معنای صحیح ازش تو از خان ظهور و بروز کنه. این دو که وجودش میشه مفهومی اسلام یا مفاهیم اسلام. خب تا اینجا چی شد؟ باش درد دوام کنه، کسی رو نجات میده این دوتا ایزوتسو. تحقیقات راجع به خصوصا زبان قرآنیش تقریبا میشه گفت کم نظیره. ژاپنی هم هست، یعنی کلن دینش هم شینتو هست. اولین تفصیل، نه تفسیر، اولین تفصیل بر قرآن نوشته ژول لابومه. ژول لابوم مسیحی فرانسوی. تحقیقات ویلیام چیتیک تقریبا میشه گفت کم نظیر تو فضای حداقل یک قسمتی از عرفان. این دوتا دو حد از وجود حتی نجات بخش نیستن اگر تو این سطح بمانه. مرحله سوم وجود اسلام و ظهور و بروز اسلام کدوم وجودشه؟ وجود عینی. مثل این که نگفتیم پیش دفتی. حالا وجود عینی این مفاهیم کجاست؟ کجا محقق میشه؟ تو فرد مسلم. این کلمه صلات، اینم مفهومش، اینم این صلات. صلات که خارج از مصلی نیست، تقوا که خارج از متقی نیست. لن ینال الله لحومهما ولكن یناله التقوا منكم. این آیه چقدر لطیفه. این آیه مستند این که انسان به خدا میرسد، یکی از مستنداتش تقوا به خدا میرسد. خب تقوا چیه؟ وصف فرده. شما که نمیتونید خودتون در یه موقعیت باشید، وصفتون در موقعیت دیگه. یعنی متقی به خدا نائل میشود. خب اگر مرحله سوم وجود و ظهور اسلام رو بخوایم ببینیم، میشه فرد مؤمن همون مقداری که در ایمانش داره عمل میکنه. یه حقیقت ولایت اینه، توحید اینه. این فرد، این مرحله سوم. این مرحله نجات بخش، اما نجات بخش جزئی و هدف دین این نیست. مرحله چهارمش کجاست؟ جامعه اسلامی. یعنی اسلام نیامده تا تک تک افراد یکی یکی اهل نجات بشن و برهند از جهنم. یعنی تمام انبیا آمدن اسلام رو محقق کنن. اسلام کی محقق میشه؟ همه انبیا تمامیت طلبن. ها، آدم مؤمن اصلا کم همت نیست، چه برسه نبیه و امام مؤمنان. یعنی میخوان به اون نهایت برسانن اسلام رو. توی نهج البلاغه هم داریم که وظیفه ما رو حضرت اینو گفتن، فرمودن که تو خطبه 156 به نظرم که اونجا بعد از اینکه بحث قرآن رو میفهمن ان نهایت، ثم نهایت، ان نهایت، به نهایت برسید این کارتون رو. بعد میفهمن هم خودتون به نهایت برسید، هم اسلام رو به نهایت برسید. کامل. پس هدف، آرمان، آرزو، رسالت تمام انبیاء الهی از حضرت آدم تا حضرت خاتم این بوده که اسلام محقق بشه، اونم در سطح جامعه اسلام بشه. هدف اسلام اصلا اینه، نه همه تک تک افراد نجات پیدا کنن. تو خود آیه که قایت رسالت رو میفهمند، این رو میفهمند دیگه، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق تا چه بشه و لیظهره. این لیظهره یعنی چی؟ اظهار کند بر دین ها اسلام را، یعنی به غلبه برساند. همین پس دیدن همین لیظهره میگن او لیغلبه. خب پس خدا خود کلمه لیغلبه رو نگفته، روانتره که خدا اسلام را فرستاده تا بر همه روش های دیگر غلبه کند. نکتش در اینه که این آیه مربوط به چیه؟ مربوط به آخر زمانه. لیغلبه آمونه، لیغلبه یعنی چی؟ یعنی غلبه‌ای که چی داشته باشه؟ ظهور داشته باشه. چشم و گوش مردم بفهم. یعنی این غلبه چه غلبه‌ایه؟ غلبه حسیه، نه غلبه، غلبه علمی که اولا از روز اول بود. از هم روز اول گفته ها تو برهانه کن، از روز اول گفته فتو به صورت این مثله، فتو به عشق صورت این مثله. این اولا. ثانیا قلبه علمی رو کیا میفهمن؟ همه الان خیلی از قلبه های ما قلبه علمی اسلام رو بسته از روش ها میفهمن. این مال آدم های فرهیخته است، ولی خدا میگه آمده تا مردم کوچه بازار بفهمن که قلبه دارن. قلبه حسیش این قلبه کچه باشد. پس اصلا اسلام برای این آمده، تمام انبیا هم هدفشون همین بوده و هیچ کدوم از انبیا به این هدف نرسیدن، حتی رسول الله. چون آیا می فهمد هدفش چیه؟ لیظهره علی دین کلهی، در حالی که در زمان پیامبر دینهای زیادی بود در زمان حضرت داوود و سلیمان که اون سال حکومت هم داشتن، دینهای زیادی بود که دینشون داشت غلبه نکرد دیگه. یعنی چی؟ یعنی اصلا اکثریت قریب به اتفاق انبیا که اصلا به حکومت نرسیدن، در بین اینا به اندازه عدد مثلا دو تا دست به حکومت رسیدن، اونم حکومت در بخشی از زمان، بخشی از زمین، در مقطع کوتاهی از زمان، در بخش کوچکی از زمین بود. خب پس هدف نهایی اسلام محقق نشد. این اون آرمان و اون خواست همه انبیا مونده تا، و این وعده محقق می شود تا زمان انبیا محقق نشد. اگر نشه این آیات میشه پوچ. میماند تا آخر زمان محقق بشه. حالا تو این فضا برای تحقق این وعده و برای که امام زمان تشریف بیارن، یک کار باید این وسط انجام بشه و اون کار چیه؟ نیروهای مؤمن متعهد با در کار و جدی برای این کاره. این دو درسته؟ چون امام زمان بناست بیان بعد نیرو بسازن، بناست بیان و با نیروهای با در کار حرکت کنن، که یکی از آیاتی که میخواستم بگم راجع به ایرانی هست این آیه هست که الان عرض میکنم. بنا نیست با معجزه کار درست بشه و اصلا ظهورم که تأخیر افتاده تا الان دقیقا به خاطر همین عامل دیگه. این وقیقت و همنا تارف تشریفات که نیست بگیم ما آدم های بدی هستیم، خب بله حتی میکنه حقیقتا دیگه، حتی اقل اگه بدم نماشیم آماده نبودیم دیگه، چون ظهوری است که فیکس شده به محور مختصات زمان نیست. بگیم مثلا در فلان تاریخ فلان ساعت فلان روز خواهند آمد، به هیچ عنوان ظهور قابل تعجیل و تأخیر بسته به آمادگی ها یا بسته به عدم آمادگی ها. اتفاقا در روایت هم داره که دو بار ظهور به تأخیر افتاد. این مطلب دو، مطلب سوم و اساسی این که این ظهور کاملا به حسب قواعد طبیعی انجام خواهد شد. با دعا اگر عجل ولی کل فرج قرار بود صرفا انجام بشه، قبل از ما اولیاء خدا 1400 سال این کار کردن. صرف دعا که مشکل رو حل نمی کنی که دعای همراه با عمل مشکل حل نمی. خب اون عملش چیه؟ یاران پا در رکاب آماده مؤمن از همه چیز رهیده. همینجور تو پرانتز نکته بگم، یکی از این از این حرفایی که بعضا آقایی میزن، حرفای احساسی، بعضا بزرگان اشتباهات بزرگ غیر قابل توجیه دارن. یه آقای صحبت کردن روی موبایل هم بود دارم، شاید هم شنیده باشی، که بگم من خدمت آقای بحشت رسیدم، گفتم من مبشرات چیدیم چه خبر؟ بعد آقای بحشت بودم آقای دوستی داریم مثلا 60-70 سال شه خدمت آقای امام زمان رسیده نشده؟ بعد اون گفته که آقا چه خبر؟ حضرت هم گفتن که آقا تو میبینی؟ آقا گفتن هم میبینم؟ گفتن پیرتر از تو ها میبینم. خدا ازش کنه اون آقایی که اشتباه بزرگ انجام دید. بعد جوانم های های همجوزی من برش گریه میکرد. خب آقا جون بس کجا هم باسکت الله؟ این چه ادبیاتیه؟ از اون صحبت الان 8-9 سال گذشتیم. بعد گاهی وقتا لطف میکنن آقا اینقدر دقیق حرف اشتباه رو میزنن که نمیشه دیگه توجیهش کرد. چون یه وقتی میگفتش که مثلا آقا فرموده بودن تو میبینی؟ میگفت خب تو که اون آقا نمیشناسه که شاید 200 سال عمر کنه، تو اون دست خود هست. یه تعمیمش میده میگه پیرتر از تو هم میبینن. اون تو 70 سالش بوده مثلا 80 سال، 80 سال تو طبیعی چقدر میخوان؟ همشون میخوان 200 سال عمر کنن؟ خب یکیش خود آقای بحجت بود که مرد. این بازی کردن با دین آخه. بعد ده 15 تا الان که حرفش تموم شد، اگه 20 15 تا بگذره تو ذهن این جوان چی میاد؟ میگه بازی بود، بازی رو میدادن هرچه آخه با برای که احساسات اون رو تحریک کنن یه چیزی میگن گرم بشه، باز دوباره گذشت، باز دوباره بگن حالا بدا حاصل شد، چه مصیبتی داریم. اسکتو اما سکت الله. خدا اینو بلد نبودن اینجوری صحبت کنیم خانم بدیم ظهور همینطور منتظر باشین. آقا جمعه آمدن این حرفا چیه؟ حرف احساسی کور. زمانی محقق میشه که شرایط ظهور را ما آماده کرده باشیم. حالا آمادگی برای این مطلب کی افراد به طور کلان و جدی آماده میشه؟ بذار من با یه مثال بگم. مثلا شما زحمت میکشین بچه‌تون تربیت کنید، این بچه بعد میذاره این مدرسه، مدرسه هر کاری که شما کرده چیکار میکنه؟ مدرسه مناسبی نباشه هم خراب میکنه دیگه. نه چیکار باید کرد؟ باید که بچه همون خوب تربیت بشن. چیکار کنیم؟ مثلا ما فرض کنیم همه اون بچه هم مدرسه ای داریم، حالا چیکار باید بکنیم؟ خراب تر بشه باید مدرسه بسازیم. تا زمانی که ما بخواهیم فردی کار کنیم اجتماع فشار داره، کار فردی رو شکار میکنه خلصان. بنابراین اگر میخواد تعدادی یار برای ظهور انجام بشه، بهترین راهش تشکیل جمع اجتماع حکومته، که این حکومت دغدغه اصلیش چی باشه؟ دین و ایمان باشه. و این حکومت از زمان رسول الله انجام نشده تا سال 57. حکومتی که شعارش چی باشه؟ ارزش ها. شعارش ارزش ها باشه، شعارش قرآن اطرت باشه، حرکت به سمت قرآن اطرت. حالا اگر اینطوری نگاه کنیم، هدف تمام انبیا و هدف کل دین چی بود؟ تحقق دین در نهایت خودش، جامعه اسلامی جهانی. این هدف با حضرت صاحب الزمان محقق میشه و آمدن حضرت صاحب الزمان منوط و تحقق این هدف منوط به تعداد یاران مخلص و صالح و مؤمنه، نه صرفا شیعیه. مثلا نه آدم شیعه خوب، مثلا این نه، چون میدونید کوفه اصلا یک دوم شیعه بودن. کوفیان کوفه 40,000 جمعیت داشت، میگن بین ثلث تا یک، بین یک سوم تا یک دومشون شیعه بودن. شیعه ها این ما دقیقشون هم یه اصطلاحی این تاریخ ها تا اهل تاریخ میگن شیعه سیاسی بودن. شیعه سیاسی یعنی چی؟ یعنی شیعه نبودن مثل ما، ولی ما مثلا اعتقادمون به مثلا مقام معظم رهبری یا مثلا به مرحوم امام چجوریه؟ نمیگیم که امام واجب و طائع معصوم داره علو لدنی هست، اما میگیم چی هست؟ بهترین گزینه هست مثلا برای این کار، درسته؟ اونای بقیه مردم کوفه هم که شیعه نبودن دیدشون به امام حسین علیه السلام این بود. دیم نه این که مردم کوفه با مردم شام یک اصلا بغض دیرینه داشتن، به خاطر یک دو تا جنگی که انجام شد کوفه رو به خاک و خون کشیدن. یکیش جریان زیاد بن عبیه که آمد کوفه رو مثلا تارو مار کرد. یعنی هم امام حسین رو دوست داشتن، هم از شامی ها بدشون می آمد. نصفشون هم که شما بگو شیعه بودن مثلا، مثل ما بودن. اینا درد دوا نمی کنه، صرف ظاهر شیعه. شیعیانی با ویژگی های خاص لازم. برای ظهور یه همچی افرادی لازمه، برای تربیت یه همچی افرادی بهترین مسیری که بهترین بازده رو داشته باشه چیه؟ مسیر ساختارسازی اجتماعی جهانی کلانه. مدرسه بسازی، نه بچه ها مثلا تک تک بیاید تربیت کنی بعد بندازی تو جامعه هم زایع بشه. این سال 57 اتفاق افتاد. تو یکی از روایاتی که راجع به تو یکی از آیاتی که راجع به ایرانی ها سه بار امام صادق میفرمایند هم والله اهل قم، هم والله اهل قم، هم والله اهل قم. معنی ایرانی ها، یعنی منشأ این تحول در جهان از روحانیت شیعه بلند میشه. حالا فکرم به بحث رو نزدیک شد، معلوم شد کجا دنبالش چی میگشتیم. یکی از اون آیات، حالا با این دید، این فضای استثنایی از حضرت آدم تا انقراض عالم به دست آمده و تو اون فضای استثنایی بنده و شما در این نفس میکشیم و تو اون فضای استثنایی تو استثنایی تا این موقعیتش که هم والله اهل قم باشد داریم نفس میکشیم. حالا چی کار میکنیم؟ اینجوری باید نگاه کرد به حوزه و یعنی میشیم محصول شیمی. حالا یکی داره شیمی میخونه اونجا، یکی هم داره مثلا فرش میخونه اینجا، یه دیگه شب فرسال بود همین به همین مناسبت من گفتم، گفتم که خدمت به حوزه های علمیه خدمت به ظهور امام زمان علیه السلام، چون اگر امام زمان علیه السلام بخوان بیان افرادی لازم دارند که با تمام وجود در خدمت دین باشند، با تمام وجود. این آیه پشت منو یه بار هم تو سرس پیش بود و در رتاها صحبت میکرد میلرزونه، میگه که این یس الکموها فیحفکم تبخلو و یخرج از غانکم. قبلش آیاتیه که راجب انفاق و اینا صحبت میکنه و بعد راجب دو سه تا موضوع، بعد میگه خدا ببینید از شما خیلی چیزی نمیخواد، چون اگه شما بخواد و بعد اصرار هم بهتون بکنه شما اولا که نمیدین، کینتون نسبت به خدا آشکار میشه، نسبت به رسول و نسبت به امام و نسبت به چه بدن ولی فقیه اینا که بمانن. اونجایی که نفس بخواد طغیان کنه میگه این چه خداییه. پناه میبنید خدا. حضرت اگه بخواهم بیان افرادی میخواهم پادر زکار و مؤمن که از همه چی بگذرن، همون چیزی که خدا مخاطب این آیه کیه؟ مسلمان هاست. به مسلمان ها میگه اگه دو تحساسیت هاتون دست بذارم من بسرد من حق پیدا میکنم، کینه پیدا میکنم. اینا باید مسلمان هایی باشن که دو هر چی خدا مالشون جانشون ارزشون ناموسشون همین هر چی دست بذاره چی باشن؟ زلول. عبد اصلا عبد اصل کلمهش از راه هموار میاد، به راهی که اینقدر کوبیده شده که هیچ ناهمواری توش نیست، پستی بلندی نداره، میگن طریق معبد، راه هموار شده، راهی که به رهروش هیچ فشار وارد نمی کنه، اصلا احساس نمیشه. شما وقتی که یک جاده اسفالتی باشه موج نداشته، موج داشته باشه احساس میکنه دست انداز داشته باشه، ولی وقتی که دارین میرین جان نفس کشیدن خودتون احساس میکنین، تپش قلبتون احساس میکنین، اما اگر اضطراب داشته باشین تپش قلبتون اون وقت احساس میکنین، تنگی نفس داشته باشین نفس کشیدنتون احساس میکنین. این عبد اینقدر نرمه که اصلا جریان امر خدا در درون چنان به نرمی داره حرکت میکنه و هیچ فشاری بهش وارد نمیکنه، اصلا احساس نمیشه داره کار انجام میشه دیگه. اینجوری یار میخواد، وگرنه گفتم مردم کوسه که مسلمون بودن، که مؤمن هم بودن، شیعه هم بودن، عاشق امام زمانشون هم بودن، از جلد ولی یکم فرجاشون هم بلند بود، شاهدش 12,000 تا نامه، 100,000 امضا. صحبت بود چند تا مردم کوفه جمعیت داشت؟ 40,000 تا. 100,000 امضا از کجا آمد؟ یعنی به طور متوسط 3 بار هر کدوم امضا کردن تو نامه. آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا. خدا بدی نبودن. این هم یتیمه دیروزه که حضرت امیر خم میشده بربر میکرده میخندیده، حالا شده 30 سالش. یه بار خیلی ناراحت کننده هم هست، نامهای اینا من نگاه میکردم، نامهای کوفی هم چقدر عاطفی، چقدر عاطفی. بگذاریم، یاری میخواد که تو این آیه میگه، این یار که آیه که الان میخوام بگم، این یار که محقق میشه زمانی که حکومت باشه. حکومت که به نتیجه میشه زمانی که چیکار کنه، زمانی که کادر سازی انجام بده. کادر سازیش از کجا صورت میگیره؟ از متن حوزه. یاری امام زمان محوری ترین کارش یاری افراده، چون کی افراد حاضر میشن از همه چیزشون بگذرن برای خدا و دین خدا؟ کی؟ مردم کوفه بودن و نگذشتن دیگه. کی حاضر میشن؟ وقتی که عشق تمام عیار به دین داشته باشه. من مثلا تو عقل این شما یه سرما میکنه، فهمیدون سوف درست میکنه، نه نه چیدم میکنه، تا صبح بیدار میشینه. چرا؟ چون علاقه داره. انشالله زندگیتون اینجوری نشه. 20 سال میگذره، افتادین آنفولانزا شده، نمیتونی نفس بکشی، میگه یه لیوان آب بیا، میگه پاش خودت بخور. کی آدم حاضر میشه فداکاری کنه؟ وقتی که در درونش عشق موج میزنه. کی عشق موج میزنه؟ وقتی که معرفت باشه. البته به اضافه معرفت یه چیز دیگه هم هست، جمال هست. حالا ما جمال نداریم، اون به ما معرفت پیدا میکنه، به نقایص اون دیگه هم حاضر نیست لیوان آب دستمون بده. اما اگه چیزی جمال مطلق باشه، جمال مطلق کافی نیستش که من به عاشقش بشم. که معلوم چون عاشق از تعمیر هستن، خب معلوم نیستن شروط که نمیکن بکنن که جمال های هستی رو ملاحظه کنن. یاری امام زمان چی میخواد؟ از همه چیز، افرادی که از همه چیز بگذرن، افرادی که از همه چیز میگذرن چی میشه که میگذرن؟ عشق داشته شد، اونم عشقی که 50-60% نباشه، که بعد عشقش به زن و بچهش مال عشق بشه. عشق 100% میخواد. عشق که محقق میشه زمانی که معرفت باشه. شما عاشق نزم آقای حسنی هستین؟ نمیشناسم اشتاستن، کیه عاشقش باشم؟ دادم کسی نمیشناسه چجور میخواد عاشق بشه؟ خب این معرفت به دین، به خدا، به برنامه خدا، به حرفای خدا، به اولیاء خدا کجا باید کسب بشه و پخش بشه؟ کجاست منشأش؟ بگم دیگه همینجاست. خدمت به حوزه ها، خدمت به ظهور امام زمانه و حرکت صحیح در حوزه. اینطوری نگاه کنید. یه وقتی که گفتم بعضی از حوزه بیایم و دو میزن برای تو داشته هیئت علمی میشه، کجا داره میره؟ من یه استاد خوب دارم، نمیخوام رشته رو تحقیر کنم. ناهایت چیکار میکنه؟ فوق تخصص گوارش یه تحقیق پذیر رو درمان میکنه دیگه، تا بیشتر میکنه. خیلی خوبه ها، حتی این افتگرهای بزرگان شهر دارید کاری که میکنن هم واجبه، هم در صورت نیت صالح جز عباداتشونه. همه این شغلا اینطوریه. یاران از درمین خوب و خروش بوده، بغداد بوده، اون یکی بگیا استابلی بوده، کد و فروش، سبزی فروش بوده. همه این شغلا هم لازمه، واجبه و هم مطلوب و هم مثلا مورد فضای رشد ایجاد میکنه برای فرد. اما بین دوتا مسیر و این یکی اصلا اثر در کل عالم هستیه. هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری کفری به پرسینان دهد. نمیدونی چقدر میارزی شکلات با یک شکلات عوضش میکنه و 2 میلیون پول حقوق هیئت علمی عوضش میکنه. نیفر جریان اسماء و صفات حق تعالی اگر بخواد محقق بشه، جایی که این جریان رو محقق میکنه حوزه است. هدف خلقت اصلا صفات به جریان افتادن خلقت ایجاد شده. هدف خلقت برای خلق تو اشیاء لعشه خلق تو که لعشه لیعبودون. این لیعبودون دستور العمل داریم. دستور العملش کجاست؟ بعد از اینجا بخواهد خلق بشه دیگه این دستور العمل. من این چیزی که الان چند مکنم داشته بودم که دیگه میکنم برسیم دیگه همینجا بخشم تمام میکنم. فقط اون آیه چون چند بار گفتم آیه از ایرانی ها هاشو بخونم باشه. یا ایها الذین آمنوا مسلمون مؤمنون من یرتد منکم عن دینه کسایی که از شما از دینش یا دین حق یا دین خودش برگردد مهم نیست فداش از دین فسوف یأتی الله بقوم خودتون خدای شما نیست قرارداد با شما نبسته دینم وقت شما نیست فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه خدا خواهد آورد قومی را که اونا خدا عاشق اوناست. خیلی لطیف. اولا خدا خودش محبت شد به اونا ابراز کرده و يحبونه اونا هم عاشق خدا. عزت على المؤمنين عزت على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل والله واسع عليم. بعد آیه بعدش چیه؟ انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. آیه بدايه. آیه بعدش و من يتولى الله ورسوله فان حزب الله هم الغالبون. این آیه ولایت مختص امر المؤمنین نیست. اتفاقا ما از صدر و ذیلش جدا کردیم آیه رو. اگه بزنیم تو متن آیات این بیشتر به امیر المؤمنین میخوره یا به امام زمان؟ چون آیه بعدش چی میگه؟ ما از صدر و ذیلش کندیم آیه رو. آیه بعد میفهم این امت صالح به اضافه این ولی معصوم که بشن چی میشن؟ غلبه میکنن. در حالی که حضرت امیر غلبه نکرد به بنبست رسید حکومت حضرت امیر چی؟ دو تا نکته است. میگه حزب خدا قطعا غلبه میکنن و این وعده انجام شدنی نیست که کتب الله لاغلبن انا و حزب سالم که انجام نشده. خب چجوری؟ آیی اون انما ولیکم الله مخاطب اون کم کیه؟ انما ولیکم الله و رسوله هو مخاطبش کیه؟ بعد بگرد نمیتونیم که همینجا از خودمون در بیاریم که بعد ببینیم که این زمین به کجا برمیگرده دیگه. زمین ببینیم به کجا برمیگرده و از کجا نگاه کنیم؟ آیه قبلش. آیه قبلش اینه یا ایها الذین آمنوا مسلمونای کم همت پست اگر شما برگردین خدا کسای دیگه رو میاره که این کم همتی و پستی رو نداشته باشن. من یرتد منکم عن دینه فسوف خدا چیکار میکنه؟ آدم با همت میاره با این ویژگی ها. اگر شما دین رو یاری نکنین خدا کسای دیگه رو خواهد آورد. بعد به اینا میگه انما ولیکم، چون اونا که اصلا تولی نکردن دیگه، پشت کردن به حرف خدا. خدا داره صریح میگه دیگه، اینا برگشتن از دین. این آیه که نازل شد سلمان کنار پیامبر بود. حالا ببینیم اصلا به روایتش نگاه نکنیم. مخاطب اون یا ایها الذین آمنو کیه؟ مخاطبین حد اقل قطعیش کیه؟ هم همون افرادی که اطراف پیامبرن. میگه اگه شما برگردیم بعدم نمیگه این یرتدو عن دینکم. این نکته داره. این گفتم قرآن چیه؟ کتابه با حساب و کتابه. میخواد شرط بیان کنه. اصل اولی در شرط چیه؟ این بعد بفهم یا ایها الذین آمنوا ان ترتدوا عن دینکم فسوف یأتی الله بقوم. نه مثل یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الله و رسوله لا یزیدکم من اعمالکم شیئا. حالا میشم این ولی اونجوری نمیگه. یعنی داره چی رو بیان میکنه؟ میگه قطعا شما این کار رو خواهید کرد، شما بر میگردید. وقتا تمام شد داشتن بعد خواهد آورد خدا.
فسوفه یعت الله. بعدم نمیگه سیعت الله، یعنی چی؟ یعنی با آینده با چیه؟ فاصله است. افرادی که با فاصله وارد دین میشن، چون خدا میگه که سیعتی به قومه فسوفه یعت الله به قومه. اینا در آینده دورن، فعلا مسلمان نیستن. بعد ویژگی‌هاشون رو معنی کنه که آیه که نازل شد، سلمان که نبی پیامبر بود، آقا فرمودن این قوم سلمان هست. گفتن کیه؟ اون این روایتی هم که لوکان العلم به سریا لنالته یا لتناله رجال به چندین مدل آمده، رجال بالفرس همینجا آمده آیه روایتش. یکی از جاهایی که آقا رجب ایرانی ها این حرف رو زدن این بست که دو این 5000 تانی هم بشه. بعد اون مهم چیشه؟ این ویژگی هاشه. فساق رایت الله به قوم چی شد؟ یحبهم و یحبهم، عاشق خدا. همون ویژگی اول که نگفتن کارش تو حوزه باید انجام بشه، عشق فرع بر یاری دین، فرع بر عشق و عشق فرع بر معرفت است. اولین ویژگی که تو آیه از این آده ایک شد و یحبونه عذلت علی المؤمن. این ویژگی هاش طول میکشه بیانش، میگذاریم ازش دیگه. خیلی نرمند نسبت به هم، خیلی سخت نسبت به کفار و تمام زندگیشون توی یک کلمه خلاصه میشه، تلاش با تمام وجود برای دین. اینا رو که یاد میکنن، یجاهدون فی سبیل الله لا یخافون لامت لائم، از سرزنش، تهدید فردی شخصی بین المللی نمیترسن. بعد میفهمن ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. ببین این ویژگی هایی که گفتم اینطور نیستش ریخته باشه دم دستی نصیب هر مدعی ایمانی بشه بگه منم هستم. این ویژگی ها رو خداوند به افرادی که قابلیتش رو داشته باشن. بعد میگه این امت، اتفاقا جالبه آیه بعدش آیه امامه، یعنی آیه امت رو قبل از آیه امام آورده. تا اینا آمده نشد امام نمیاد، خیالتون راحت. یعنی وجود این امت مقدمه و زمین ساز ظهور اون امامه، و اگر این دوتا با هم به پیوندن، امت صالح و امامه معصوم، قطعاً غلبه حاصل خواهد شد. و من یتولى الله و رسوله فإن حزب الله هم الغالبون. این هم الغالبون خیلی لطیفه. تمام این آیات نکات فراوانی داشت که من نگفتم نکاتش. و اگر امت صالح نباشه، امام زمان کهش بالاتر از امام زمان حضرت امیر، به کجا میرسه؟ به اونجا میرسید که رسید. این کار تو حوزه انجام میشه. به این آمدن حوزه خودتون رو دست کم نگیرید. هر چند وقتی باید تلنگری به خودتون بزنید. من میتونم نسبت به بدی که الان دارم بد بهتری داشته باشم؟ تو این منظومه جهان، تو این منظومه کل هستی، هستی برای این خلق شده و من دارم در هدف خلقت اینجا نقش بازی میکنم، میتونم بهتر نقش بازی کنم؟ و برای این بهتر نقش بازی کردن آیا تمام تلاشم رو دارم انجام میدهم یا نه؟ ما چون معمولا منتظر بهتر شدن شرایطیم، مدرسه از اینجا جا به جا بشه یه جای بهتر، استادمون بهتر بشه، وضعیت تغییر کنه، آدمی که اینطوری فکر میکنه هیچ وقت اصلاح نخواهد شد، یعنی آدمی که همیشه منفعله. چون شما هیچ وقت وضعیتون از اینکه هستین بهتر نخواهد شد. فردا بچه خواهید داشت، بچه ها میشن دو سه تا. همیشه روز به روز شما اشتغالاتتون بیشتر میشه. کسی که تابع شرایط باشه که تا شرایط اصلاح بشه، تا اون اصلاح بشه، مطمئن باشه که هیچ وقت اصلاح نخواهد شد. توقع از دیگران داریم وظایفشون نسبت به ما انجام بدن، توقع از خودمون هم داریم که نسبت به خودمون وظایفمون رو انجام بدیم. اتفاقا من یه لیستی از افرادی که رشد کردن برآوردم، تمام اینا در بدترین شرایط بودن. من تا اونجایی که من پیگیری کردم ندیدم کسایی که مثلا بگم این توی بهترین خانواده رشد کرده، همه چیز براش مهیا بوده، تو بهترین مدرسه و حوزه هم رفته، همه اونجا باز مهیا بوده، امکانات مالی، امکانات رفاهی، امکانات همش نشسته درست کنید و مثلا شده مثلا علامه طباطبایی. من ندید من به بهشت میرم، من به جهنم میرم، من باید سر پل سر طبور کنم. ما دائم میخوایم چیزای دیگر اصلاح کنیم. برای این کار، برای ظهور موزم اون بهترین راه حوزه است. در حوزه باید ببینیم آیا ما بهترین کارمونی که باید انجام بدیم داریم انجام میدیم یا نه. برای این بهترین کار انجام دادن هم فارغ از محیط، فارغ از شرایط، فارغ از امکانات باید حرکت کنیم. این به معنی نیستش که مسئولین تصویل کنن ما هم، هر کسی باید خودش رو ببینه از این خودش. مهمترین دغدغه‌مون باید همین باشه که تغییر بدیم خودمون، وگرنه دو تا آفت وجود داره. یکیش همین دنبال شرایط بودنه. ببینید مثلا دو تا نفر رو مقایسه کنیم، فضای مثلا اقتصاد خرابه، من کارخونه دارم، جنس هم فروش نمیشه، چیکار کنم؟ نفر اول میگه مثلا فضای اقتصاد خرابه، شرایط بده، پس بریم چیکار کنیم؟ کارگرمون رو بزنیم بیرون، تعدیل نیرو کنیم تا انشالله وضع بهتر بشه. این یعنی چی؟ این فرد منفعل خواست شرایط تغییر کنه تو وطن. نفر دوم میگه فضای اقتصادی خراب، من باید تلاش بیشتری بکنم تا این رو چیکار کنم؟ جبران کنم. ما تو حوزه باید دائم به فکر تغییر باشیم، اونم تغییر از درون خودمون. کاسته بیرون رو باید با درونت اگر جبران کنیم رشد میکنیم. من توی درسی که یه استاد بسیار نارسایی داشتم توی این درس از همه درس ها قوی تر شدم، چون مجبور به خودم فکر کنم بشه. و همون فکرها برام مونده، بعدا با نوار اون درس رو پیگیری کردم، نوار یکی از بهترین مدرسینم بود. ولی اون مقدار که خودم روش ذره ذره فکر کردم بیشتر برام مونده تا اون نوار. یک دهمش اون نوار رو کمکم نکرد. همه چیز با شما شروع میشه، با شما ادامه پیدا میکنه و به شما ختم میشه. امیدوارم انشاءالله تو این راه نورانی که قرار گرفتیم. من میخواستم بعد از موانع تحصیل رو بگم اینجا دیگه خیلی چیز کشید. دو اشید از اکیزی را تو کشید. الحمدلله.